ساعت 18 من فرین آسمی هستم، شما شنونده ی رادیو فردا هستید. رئیس قوه قضاییه از سخنان دوگانه درباره مطبوعات انتقاد کرد. وزیر خارجه ایران به بیروت سفر می کند. و نیروهای عراقی شهری کلیدی در جبهه جنوبی موصل را تصرف کردند. صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه روز دوشنبه گفت که بعضی از مسئولان نزد آیت الله خامنه ای یا به طور کتبی و شفاهی خواستار برخورد با بعضی مطبوعات هستند، اما در میان اهالی رسانه به گفته او ندای آزادی مطبوعات سر می‌دهند. بنابر گزارش رسانه‌های داخلی، رئیس قوه قضاییه با اشاره به برگزاری نمایشگاه مطبوعات افزود بعضی می‌گویند قلم‌ها را به بهانه‌های واهی نشکنیم یا دهان‌ها را به بهانه غیر اساسی نبندیم که خطاب آنان به دستگاه قضایی است. روز شنبه در مراسم گشایش نمایشگاه مطبوعات، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با بیان اینکه نباید قلم‌ها را شکسته و دهان‌ها را بست گفت: فکر نکنید، با تفنگ امنیت حفظ می‌شود. حسن روحانی همچنین در سخنان خود از بررسی تغییر قانون مطبوعات خبر داد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز دوشنبه در سفر به بیروت پایتخت لبنان با میشل آن رئیس جمهوری جدید و رهبران احزاب و شخصیت‌های این کشور دیدار می‌کند. بنا به گفته بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران، محمد جواد ظریف در این سفر دو روزه بار دیگر مسائل دو جانبه بین دو کشور را پیگیری می‌کند. آخرین تحولات منطقه به ویژه سوریه هم یکی از موارد مورد تبادل نظر است. بنابراین گزارش، وزیر خارجه ایران سه‌شنبه بعد از ظهر راهی سه کشور رومانی، جمهوری چک و سپس اسلوواکی خواهد شد. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز دوشنبه گفت که سطح روابط ایران و جمهوری چک به سفیر ارتقا یافته و کاردارهای دو طرف به عنوان سفیر مشغول فعالیت شدند. آخرین سفیر جمهوری چک در ایران سال 1994 راهی تهران شد. بعد از گشایش بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی یعنی رادیو فردا در جمهوری چک در سال 1998، تهران ضمن اینکه پراگ را متهم به حمایت از منافع آمریکا کرد، سفیر خود را هم فراخواند و روابط تجاری با جمهوری چک را متوقف کرد. بعد از بهبود مناسبات اتحادیه اروپا و ایران در سال 2015، هیئت‌هایی از پارلمان جمهوری چک و مقام‌های بلندپایه این کشور به تهران سفر کردند و روابط سیاسی و تجاری دو کشور بهبود یافت. نیروهای عراقی روز دوشنبه شهر حمام العلیل را از کنترل گروه خلافت اسلامی آزاد کردند. در اختیار گرفتن این شهر در جبهه جنوب برای بازپسگیری موصل ضروری به شمار می‌آید. بنا به گزارش خبرگزاری فرانسه، نیروهای پلیس و ارتش کنترل کامل حمام العلیل، آخرین شهری که از جنوب بر سر راه موصل قرار دارد، را در دست گرفتند. نیروهای عراقی پیشتر از شرق موصل وارد شده بودند و از شرق وارد موصل شده بودند و روز دوشنبه از جهت شمال در حال پیشروی بودند. خبرگزاری فرانسه میگوید که بعضی از ساکنان این شهر بار دیگر مغازه‌های خود را گشودند و زندگی در حال بازگشت به وضعیت عادی است. نیروهای پیشمرگه کرد عراق برای بازپسگیری شهر بعشیقه در شمال شرق موصل از گروه خلافت اسلامی یا داعش روز دوشنبه به این شهر حمله کردند. بنا به گزارش رویترز، نیروهای دولت عراق هم در این منطقه با داعش وارد جنگ خیابانی شدیدی شدند. حدود 2000 پیشمرگه وارد این شهر که در 13 کیلومتری شمال شرق موصل قرار داده شدند. بیشتر شهر بعشیقه در اختیار گروه داعش است. نیروهای پیشمرگه از روز یکشنبه با بکارگیری سلاح‌های سنگین و خمپاره انداز تا صبح دوشنبه به پیشروی خود ادامه دادند. یکی از فرماندهان پیشمرگه‌های کرد به خبرگزاری رویترز گفته که حدود 100 نفر از نیروهای داعش و 10 خودروی انتحاری هنوز در بعشیقه هستند. بنابر اعلام یک مقام سازمان حج و زیارت ایران، شمار زائران کشته شده ایرانی در سامرا 8 نفر بوده است. در همین حال پیرحسین کولیوند سرپرست اورژانس کشور از انتقال 88 نفر از مجروحان حادثه روز گذشته سامرا به بیمارستان‌های تهران در روز دوشنبه خبر داد. مسئولیت انفجار انتحاری روز یکشنبه در سامرا در شمال بغداد را گروه خلافت اسلامی یا داعش بر عهده گرفته. خلاصه‌ای از چند خبر رو شنیدید. در اینجا نوبت می به برنامه ویژه انتخابات آمریکا با هم می‌شنویم. I am officially running for president of the United States. America can't succeed unless you succeed. That is why I am running for president of the United States.
سه‌شنبه همزمان با انتخابات ریاست جمهوری آمریکا تکلیف تعدادی از کرسی‌های کنگره در دو مجلس سنا و نمایندگان هم روشن می‌شود. نادره صدیقی در این برنامه ویژه انتخابات کنگره و تأثیر احتمالیش را بر ایران بررسی می‌کند.
در انتخابات سراسری سال 2016 آمریکا، کارزار مدعیان ورود به کنگره همانند مسابقه رسیدن به کاخ سفید برای هر دو حزب بزرگ این کشور سرنوشت ساز و مهم است. کاندیدای هر حزبی که بر اریکه ریاست جمهوری آمریکا تکیه بزند نیازمند همکاری کنگره و از آن جمله سنای آمریکا خواهد بود. از همین روز که کاندیداهای هر دو حزب میکوشند تا اکثریت کرسی‌های کنگره را به دست آورند. در انتخابات امسال سرنوشت 34 کرسی سنا با رأی آمریکاییان رقم می‌خورد. 24 کرسی از این تعداد را تاکنون جمهوری‌خواهان در اختیار داشتند و 10 کرسی هم از آن دموکرات‌ها بوده است. برخی از این 34 کرسی موقعیت محکمی دارند، ولی بعضی دیگر در شرایط تغییر هستند و مبارزه نیز بر سر چنین کرسی‌هایی است. در حال حاضر اکثریت سنای آمریکا با 54 سناتور در دست جمهوری‌خواهان است. دموکرات‌ها 45 کرسی را در اختیار دارند و یک کرسی نیز اگرچه مستقل از دو حزب بزرگ است ولی همواره با دموکرات‌ها همراه بوده است. کوروش هنگافرین از اعضای حزب جمهوری‌خواه در جنوب کالیفرنیا نیز احتمال واگذاری چند کرسی به دموکرات‌ها را رد نمی‌کند، ولی امیدوار به حفظ اکثریت جمهوری‌خواهان در سنا است.
ما فکر می‌کنیم که احتمال این که سنا را از دست بدین هست، ولی احتمالش اونقدر زیاد نیست. دقیقاً می‌تونیم بهتون بگیم که شاید تا 3 صندلی رو ما از دست بدیم، یکی در استیت پنسیلوانیا، در استیت میزوری و استیت نیوهمپشایر. اگر که به همین صورتی که الان داره پیش میره پیش بره، ما شاید حتی 3 هم از دست ندیم.
هومن فخیمی، عضو حزب دموکرات در اورنج کانتی کالیفرنیا، معتقد است که کرسی‌های چند ایالت می‌توانند جابجا بشوند.
هستند 3 کرسی، یکیشون ایلینوی به نظر میاد که میره به طرف دموکرات ها. استیت دیگه هم ویسکانسینه که تو ویسکانسین سناتوری که الان هست آقای ران جانسن با اون موج تی پارتی سال 2010 برد، سناتور خیلی خوشنام راس فاینگولد رو شکست داد. راس فاینگولد حالا دوباره برگشته و ایشون هم با مقدار زیادی جلوس. بعد از اون میزوری هست، از اون بهتر به نظر من تو ایندیانا است، بعد نیوهمپشایر. برابری میبینید که الان اینجا من اینجا دارم 6 تا من اینجا هستش، اون دوتای دیگه هم که ایلینوی و ویسکانسینه بهش حساب کنیم که 8 تا.
در عرصه سیاست‌های داخلی مانند همیشه مسائل محلی ایالت‌ها اولویت دارند، ولی در عرصه سیاست خارجی آنچه از شروع کمپین‌های کاندیداهای سنا چشمگیر بوده موضوع توافق هسته‌ای با دولت ایران است که به صورت نقطه تلاقی دیدگاه‌های مخالف و موافق جلوه کرده است. آژانس خبری ویژه یهودیان در آمریکا که به اختصار JTA نامیده می شود و در انتخابات امسال بر چگونگی واکنش رأی دهندگان به توافق هسته‌ای با ایران تمرکز کرده، در گزارشی می گوید که از 11 ایالت حساس در انتخابات سنا، موضوع این توافق دست کم در 9 ایالت اصلی ترین سوژه در سیاست خارجی بوده و سناتورهایی مانند مارک کرک از ایالت ایلینوی که از مخالفان سرسخت توافق اتمی با جمهوری اسلامی است، همچنان از این موضوع به عنوان حساس‌ترین مسئله آمریکا و متحد اصلیش در خاورمیانه یعنی اسرائیل یاد می‌کند. JTA تأکید کرده که ورود ایران به محاسبات پیچیده انتخابات سراسری آمریکا بازتاب دهنده شکاف آشکار بین دو مرکز لابی سیاست‌های خاورمیانه‌ای، یعنی گروه موسوم به جی استریت پشتیبان توافق و گروه ایپک مخالف توافق برجام است. هر یک از این دو گروه از کاندیداهای مورد نظر خود پشتیبانی می‌کنند و برای این کار میلیون‌ها دلار هزینه‌های تبلیغاتی اختصاص دادند. آقای هنگافرین از اعضای حزب جمهوری‌خواه در جنوب کالیفرنیا میگوید که توافق اتمی با دولت ایران تنها یک جنبه تبلیغاتی در انتخابات است.
طبق آمارگیری‌هایی که شده بود، حدود 45% از مردمی که ازشون آمارگیری شده بود موافق این صلح اتمی بین ایران و آمریکا بودند. بعد تعداد همینجوری پایین و پایین‌تر رفت، اخیراً یه چیزی به زیر 22% رسیده. و 4 تا از سناتورهای از حزب دموکرات که طرفدارای ایپک هستند، مثل آقای منندز، چارلز شومر، بن کاردن و جو منچن، اینها با جمهوری‌خواها دست به یکی کردن و سعی کردن که قراردادی که امضا شده از بین ببرن. من فکر نمی‌کنم که چه آقای ترامپ و چه خانم کلینتون بر مسند پرزیدنسی بشینن هیچ کدومشون بخوان تغییر کلی به این بدن. بیشتر این مسائل همش برمیگرده به عکس العمل هایی که ایران نشون خواهد داد در آینده نزدیک، که باعث خواهد شد جو فکری مردم رو به یک طرف بکشونه. اون موقع خواهیم دید که سنا و پرزیدنت هم عکس العمل های شدیدی نشون خواهند داد.
آقای فخیمی عضو حزب دموکرات در جنوب ایالت کالیفرنیا هم معتقد است که توافق اتمی بیشتر در ایالت‌های محافظه‌کار با مخالفت روبرو بوده است.
در این انتخابات یکی از کاندیدای مجلس نمایندگان آقای ندلر بود. آقای ندلر دیستریکتی بود که 80% که اونجا یهودیا بودن، خودش هم یهودیه، ایشون رأی داد به برجام و خیلی‌ها فکر می‌کردن شکست می‌خوره. نه تنها شکست نخورد، با رأی خیلی بالایی هم بود. یعنی جامعه یهودیان آمریکا در این مورد خیلی بازتر نگاه میکنن به موضوع. در بین کاندیدای دموکرات که هستن و نظرم میاد شانس داشته باشن، یکیشون آقای کندر تو میزوری، اون یکی آقای ایون بای، که ایون بای هم دوباره گفتم کانسرواتیوه و هر دوشون هم استیت هایی هستن که جمعیت یهود زیادی نداره.
به باور کوروش هنگافرین از اعضای فعال حزب جمهوری خواه در ایالت کالیفرنیا، برجام مسیر عادی خود را طی خواهد کرد.
من فکر میکنم که مسیر خودش رو کماکان طی بکنه، مگر اینکه اتفاقاتی در اون منطقه بیفته. برنامه اتمی ایران در حال حاضر به کلی از بین رفته، بنابراین واهمه بزرگی وجود نداره از اینکه ایران سریع بتونه یه کار عجیبی بکنه.
مومن فخیمی عضو حزب دموکرات در ایالت کالیفرنیا هم میگوید در صورت روی کار آمدن احتمالی دونالد ترامپ، نقش سنا هم احتمالاً تغییر میکند.
خانم کلینتون تمام تیم اوباما رو با خودش آورده، من جمله خانم وندی شرمن که آرشیتکت ایران دیل بود و معاونش هم آقای کین یکی از طرفدارای پروباخورس ایران دیل بود. به نظر من خانم کلینتون را میاد با ایران اگه ترامپ رئیس جمهور شه، ولی از اون طرف ادوایزرهایی که داره، یکیشون آقای بولتنه که اصلا سالهاست دنبالت بمباران ایرانه، بنابراین اونا معلوم نیست چه کار کنن. من نمیگم که برجامو میشکنن، ولی آن 100% قسمت خودشو انجام داده. من نگرانیم اینه که یه آدمای خیلی تندرو اونجا دست به کار سر خود بزنن.
جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی و امنیت جهانی در دانشگاه کارولینای خاوری، در بررسی نقش سنا در ارتباط با چگونگی اعمال سیاست‌های کاخ سفید میگوید:
همینطور که میدونیم در حال حاضر جمهوری خواهان اکثریت رو دارن در کنگره آمریکا و در انتخابات آینده اگر این اکثریت تغییر نکنه، یک رئیس جمهور دموکرات به نوعی دست و بالش بسته است در اقدامات بین المللی، در تصویب قوانین، در مسائل بودجه، در کل اداره سیاست خارجی آمریکا. مسائل عمده‌ای که الان سیاست خارجی آمریکا باهاش روبرو هست، خود به خود به شخص رئیس جمهور جدید منتقل خواهد شد. شخص رئیس جمهور یا باید روابط خیلی خوبی با اعضای کنگره آمریکا داشته باشه، خارج از وابستگی‌های حزبیشون، تا بتونه اون اهداف سیاست خارجی رو دنبال بکنه، و اگر این روابط موجود نباشه، همچنان در مواردی که در چند سال اخیر دیدیم، در مورد کوچکترین مسائل ممکن استش که کار به جبهه گیری هایی بکشه که تصمیم گیری رو به خصوص در امر سیاست خارجی مشکل میکنه.
و سخن آخر این که بر اساس گزارش های متعدد و متنوع در 24 ایالت از 34 ایالتی که انتخابات یک سوم از کرسی های سنای آمریکا را برگزار می کنند، کاندیداهای حزب دموکرات در موقعیت مساوی با نامزدهای حزب جمهوری خواه قرار دارند.